Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Nesta'idu billahi semî'il alim mineşşeytanirracim. Allahümme vehfikna lima tuhibbu ve terallah. Allahümme la'an evvela zalimin zalama hakka Muhammed ve âli Muhammed ve ahire tabi'en lehu ala zalik. Allahümme la'an ilşâbetel leti cahedetil Hüseyin ve şâyaet ve bâyaet ve tabi'et ala katlih. Allahümme la'anhum cemi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'bud. Ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril meğdûbi aleyhim. Vel dallin. Celsat-ı qabl az mahzeri Kur'an ve Ahl-i Beyt aleyhisselam istifade kerdim ki mu'min çeqati der pişi Xuda ehtiram daret, erziş daret, نسبت به دیگران حقوقش واجب و رعایه هست و اگر این مؤمن عالم ربانی باشد احترام و ارزش و حقوق عالم ربانی علاوه بر آن حقوق مؤمنیش اضافه می شود که رعایت ما، ملاحظه ما، دقت ما بیشتر باید شود. و این عالم ربانی اگر فقیه زام و شرائط باشد که احترام و حقوق ویژه ای بر آن افزوده می شود تا برسد مرجع تقلید باشد. همینطور این حقوق دقیقتر و جدیتر می شود تا برسد رهبری و زعامت امت مسلمین را خداوند برایش چنین لیاقتی بدهد و از چنین موقعیتی که در واقع یک موقعیت خاصی است در بین مسلمین داشته باشد. همینطور با دید عقیدتی ما یک مبناهایی داریم که با حساب‌های دیگران تفاوت دارد، اون هم رهبری که با چنین ویژگی‌های بارزی که در دنیا در بین رهبران عصر امروزمان نمونه ای ندارد از بعضی از مخصوصاً صفاتی که در بین رهبران دیگر در عصر خودمان ممتاز هست. رهبری که لیاقت رهبری او را دهها فقیه مسلم تأیید کرده هست که در رأس اونها شخصیتی مثل امام امت رضوان الله علیه، شخصیتی مثل آیت الله العظمای بهزت رضوان الله علیه، شخصیت‌هایی وزن‌های سنجینی در حوزه فقاهت همچون آیت الله مصباح‌ها، آیت الله آملی‌ها، آیت الله مشکینی‌ها و در این حد از فقها نه یکی نه دوتا، شخصیتی که مراتع عالی قدر دیدار او را غنیمت می شمارند. اینا چیزهای ساده نیست، اینا سنده، اینا حجته. ما یا بایست در مقام فوق اجتهاد باشیم، از خودمان یک نظریه پردازی کنیم، یا تسلیم بزرگان باشیم که آشکارا اینها رفتارشون، حرکاتشون، صحبتهاشون، کسی که یک بار هم حتی در عمرش فکر نکرده بود که من رهبر خواهم شد، برای رهبری خودش یک بار هم زمینه سازی بکند، تمام هم و غم و فکر و همتش بر این بود که خدمت به اسلام بکند. بارها به قربانگاه عشق رفته و خداوند مثل جناب اسماعیل دوباره سالم برگردانده و اراده خدا بر این بوده که این حقیقت نورانی و شخصیت والا اون مدیریت جامعه اسلامی رو در عهده داشته باشد. خب شخصیت انسانینی که در طول عمرش از دوران بچگیش تا امروز در انظار عامه و خاص مردم، در انظار تیزبینان دوست و دشمن، در پیچیده ترین امتحانات اجتماعی، سیاسی، دینی، اخلاقی، تقوایی، علمی امتحان پس داده و پیروزمندان از این امتحانها بیرون آمده. شخصیت مبهمی نیست که یک با دوتا شایعه، با دوتا حرف انسان خدا نکرده. شخصیتی که اون عبارتها در حقشون بزرگان بیان کرده اند، شخصیتی که وقتی رهبری رو به عهدهش میگذارند اجبار میکنند که تکلیف میکنند باید قبول بکنید، شخصیتی که از اون وقتی که این مسئولیت سنجین را به عهده گرفته درخشندگی تقوا، ورع، علم، فقاهت، شجاعت همراه با حلم و صبر و صلابت و استقامت و درخشندگی دوراندیشی، درخشندگی فرزانگی، درخشندگی آن مدیریت زیبای جامعه اسلامی، کشوری که با این پهنا و وسعت، با این همه اختلافات قبیله‌ای و نژادی و زبانی و فکری و کشوری که مثل کشتی در طوفان دریاها از هر طرف دوست و دشمن از درون و برون زم شده اند، متفق شده اند، متحد شده اند که حتی یک ساعت نگذارند این کشور آرام بماند و در یک کلمه بخواهیم خلاصه کنیم، درخشندگی عبودیت به خدا و تسلیم در برابر حق و تسلیم در برابر قانون الهی و دین در سخت‌ترین شرایطی، حتی که خیلی ها شاید بی اختیار خود را گم بکنند، حتی در لحن کلامش، حتی در کلمه کلمات از کلامش اینقدر مواظب بندگی خدا. خب این درخشندگی ها روز به روز هر چه پیش می رود، این رهبری، این مدیریت الهی روشنتر و پرنورتر، طوری که برای دوست و دشمن دیگر حجت را تمام می کند، برای دوست و دشمن لیاقت رهبری او را، برای دوست و دشمن با چنین رهبری حقانیت اسلام را به جهان، حقانیت نظام رو به جهان دارد ثابت می کند. خب حالا با چنین ویژگی های واضح، آشکار، مستدل، مشخص، عام فهم، اگر کسی خدا نکرده برای یک شخصیتی که وظایف و ارزش مؤمن به علاوه عالم رهبانی، به علاوه فقیه زام و شرائط، به علاوه مرجعیت، به علاوه چنین رهبریتی، حالا کسی بخواهد خدا نکرده توهین کند، بی احترامی کند، کسفهمی کند، آقا زورش میرسه بره در یک بیابانی در یک دستشویی دیوارش درش فقط مرج بنویسد، خودش حجت برای او. آخه چطور شده من منطقم رسیده در مبارزه امشه در یک بیابان، در یک مسافرخانه‌ای، در یک دیواریش اونجا مرج بنویسم؟ خب اینجور مخالفت ها، اینجور دشمنی ها عوامل مشخصی دارد که در قرآن، در تاریخ انبیاء گذشته، در قرآن خیلی واضح بیان کرده. اگر ریشه یابی کنی میبینیم یا یک عده افراد مرفهی هست که در مستی رفاه اینقدر فرو رفته و آن زندگی مرفه را برای خودش حق میداند و نمیتواند متوسل بشه که همین باطله. کوچکترین ضربه آسیبی به رفاه خودش میبیند، این را ظلم تصور میکند، چون این شبهه‌ای برایش وارد شده. شبهه‌اش از این زاد شه خودش رو حق میداند. مثل دزدی که دو تا دزد، سه تا دزد رفتن زندگی یک بیچاره رو زم و زور کردند و فلج کردند، حالا چه میخوان تقسیم بکنن؟ به همدیگر حق قائلند. میگه تو حق من رو گرفتید، من باید باد. خب این از هر زا بخواهد بچاپد برایش حقه. اگه بگوین که خب آقا این خلافه حق دیگر رو بدید، میگه من داری ظلم میکنید، منم باید مبارزه کنم. یا اینکه کسی هست عقده دارد از جهات مختلف، یه مرضی های روحی خاصی دارد، حسادت، جاه طلبی و عوامل مختلف بیشماری که در این مریضی وجود دارد، یا خودش تدبیر درستی تو زندگی نداشته و سوء تدبیرش به گرفتاری های آنچنان پیچیده‌ای فرو رفته که الان توقع دارد دیگران بیاد مشکل رو حل بکنه. بعضی افراد هستند که خودش ساقو رو برداره دستشو ببره، بعد دیگر بگه چرا دست منو مثلا پانسمان نمی کنید؟ خب خودت برداشتی، خودت تدبیر نکردی. قرار بر این نیست که خودت تدبیر امور زندگیشو نکردید، ورشکست شدید، اینو دیگران چیکار بکنن؟ خودت تدبیر صحیح نکردید، اختلاف خانوادهش رسیده به زای باریش، دیگران چیکار بکنن اینجا؟ شما اینقدر که توقع از دیگران دارید، نصف اون رو هم توقع از خودت داشتید که میرفتی میگفتی من در مسیر زندگی خودم، در تجارت خودم، در مدیریت خانه خودم، در اداره صنعت، هر چی که میخواد باشد، برم یک اصول تدبیر رو هم آشنا بشم. هر طور دلت خواسته، هر طور اومده، ولویی اومدی، زدی، بستی، حالا میگی که دیگران بیان مشکل رو حل بکنن. خب دیگران اون مشکل رو باید حل بکنن چه؟ انتخابی نبوده، خود انتخاب کردین مشکل رو، تدبیر درست کرده روی قضای الهی براش مصیبتی اومده. خب اون کسی اصلا الفبای سیاست رو نمیدونه یعنی چه، حالا اومده تحلیل میکنه، نظر میده، خیلی هم کسی خیلی سیاست مدار هست، خیلی استاد در سیاسته، مغز سیاسته، اما نمیداند که این سیاست علوی است، این سیاست بر اساس دین، معیارها و فرمولهای این سیاست با اون سیاستهای اموی خیلی فرق دارد. اینجا بایستی پارامترهای دینی هم لحاظ بشود تا ببینیم این معادله چه جوابی میدهد. منهای اونها میخواد با دید شخصی خودش، چون با متر او نمیخواند، اون وقت میگه اینجا فلان چیز اشتباه هست. شخصی که مغز سیاسته، فقیه اصلا، مسائل دینی رو هم بلده، مجتهد خیلی قوی فوق‌العاده‌ای هم هست، اما دید توحیدی ندارد، خب میخواهد مدیریت جامعه رو فقط با اون پارامترهای خودش که بر اساس فرمولهای سیاسی، فرمولهای دینی، منتها دینی خشک، احکام خشک، بدون ملاحظه بر این که با دید توحیدی چجور باید برنامه‌ریزی کرد، بدون دقت به این که ولو دین این رو میخواهد، اما در اجرا چقدر نفس من دخالت میکند و این دین آلت دست نفس من قرار میگیرد، در موزجیری، در این برنامه‌ریزی، در این اقدام مناسب اجتماعی سیاسی هر چی میخواد باشه مسلماً به اشکال برخورد خواهد کرد، موجب مخالفت خواهد شد، چون عینه که توحید و دید توحید درش هیچ نفسی دخالت ندارد، اونجا تسلیم رضای خداست، تسلیم تشریف الهی است، امر الهی است، نه اون که ظواهر سیاست های روزمره و معمول متداول چه می طلبد. یا عوامل چون مخالفت ها مزدوری است، زیرخواری است، برایش فرق نمی کند که اسلام پیروز بشه، کفر پیروز بشد، اینا مهم نیست، این زیرش رو بگیرد و مملش انجام بدهد. یا ساده لوحی است، اینقدر ساده لوحه که تحت تاثیر زد به قرار میگیرد، در یک نشست، یک مهمانی، یک جایی، یک رفیقی توی یک ماشین دارن همسندل شدن، یه 10 تا مطلب گوشش خورده، اینقدر ساده هست که پیگیری نمی‌کنه چه مطلب چی میگن، چقدر سند دارد، چقدر استدلال مستدل هست، چقدر منطقی هست، چقدر بجا هست و با چه معیاری هست، هیچی، یه حرفی خوب ساده. عوامل مختلفی است که در نهایت میتوان گفت چون این اشخاص با خود حق مشکل دارند نه با شخص، و چون این روحیه ها و با چون این انگیزه ها و چون این علت های اگر در هر کسی باشد، هدایت اون پس از اتمام حجت خیلی سخته هست. منطق اونها استهزاء است، دهنکزی است، حرف پرانی است، این کلام قرآنه. حالا بنده یکی دونمون از آیات خود قرآن استفاده بکنیم و عرض بکنم که قرآن این خط رو از اول روز بشریت بیان فرموده و به پیامبر خدا صلوات الله السلام علیه توسط داده. در سوره زخرف آیه 7 می فرماید و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یأتیهم من نبی إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا. چه بسیار پیامبرانی که ما فرستادیم در امتهای گذشته و به اونها هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه اونها مسخره می‌کردند، استهزا می‌کردند، و این استهزایشون کار به جایی میرسد، اینقدر شورشو در میارند، اینقدر دیگه حد و مرز میگذرد، اینقدر بی ملاحظه‌جی میشود، اینقدر اتمام حجت ها اثر نمیگذارد، کار به جایی میرسد ف تا در نتیجه اهلکنا اشد منهم بطشا، دیگه مهلت تمام بشه، ما اونها رو به شدت ترین وضع، اگرچه اونها هم از نظر نیرو، از نظر قدرت خیلی هم، ای رسول من ناراحت نباش، اونها حتی از این امت تو هم قدرتمندتر بودند، اما بالاخره سرنوشتون اینطور شد. در یک آیه دیگر سوره انام می‌فرماید و قالوا لولا انزل علیه ملکون ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. این مشکلات تمام امت ها بوده و هست. می فرماید اونها این همه معجزات، حقایق، حجت های واضح رو اینها رو قبول نمی کردن و درخواستی می کردن که برای این پیامبر غیر ممکن باشد تا اینکه حرف خودشون رو اونها می خواستن که چرا تو اگر حق هستی یه ملاچه نمی آید که ما ملاچه رو هم ببینیم و بیاد اون و تو رو تأیید بکنه. اگر تو راست میگید اون ملاچه رو ما هم ببینیم، اون ملاچه باید مشخص بکنه شما پیامبر خدا هستید. خدا میفرماید ولو انزلنا ملکن. اینا این درخواستشون یک درخواست رو صداقت نبوده، روی اون اغراض نفسانی خودشون که به هر شکلی میخواهند عوام فریبی کنند، یک رفتاری بکنند که دیگران عوامها فریب بخورند که راستی مطلب اینطور هست، در حالی درونشون مشکل آفرینیست برای حق، خدا مشکلها رو باز میکنه. میفرماید اگر ما ملائکه‌ای بفرستیم که شما قشن متوسطه میشه ملائکه این با اون وضعیت عالم ملکوتش اینجا ظهور پیدا بکنه، اون وقت لقضی الامر، دیگه این نظام فعلی چه هست، ما اراده کردیم این عالم رو حق و باطل با هم خلط بشه، عقل و ذهن به هم خلط بشه، از این خلط شدن انسانها اون چه زمینه حق جویی دارد، اون چه زمینه عشق به حق دارد، اونها اون توسط حقی رو پیدا کنند، دنبال برند و با انتخاب آزاد خودشون، همینش انتخاب کردن با اختیار خودشون حق رو، اون وقت لایق استفاده از حق تا ابد داشته باشند. و باطل هم همینطور. این عالم اصلا سیستم و نظامش اینجوریست، بنابراین نیست که حق به طور خالص خالص ظهور پیدا بکنند. اون وقت پیداست که همه اهل نماز شب میشند، اهل توحید میشند. اگر به کسی بگن که آقا هر کس نماز شب بخوند هر روز صبح توشکش رو وردار یه میلیون بذاره تو زیبش، اون دنیا پرسترین فرد نماز شب خان ترین نماز شب خانها میشه. خداوند عالم رو طوری خلق کرده که کسی که نماز شب میخواند و صبح هم باید بره کار بکنه، با تاولهای دستش روزی حلال رو بگیرد و نماز شب رو در اینجا مراعات بکند، قبولی اون چه قبول بشود رعایت حلال بکنم، تا این حرکت این رو لایق سنخیت با حق بکند، خودش حق بشود، در عالم بعد ببینه خودش حق حقم خودش بوده. و اون یکی حضرت زینب سلام الله علیها این همه مشکلات به سرش میاد و برادرها، فرزندان، مصیبتها، هی خداوند نیرو رو به دشمنها، ضعف ظاهری آخر سر یک بار هم جلایی از خدا نمی کند، حتی از ذهنشم خطور نمی شود که آخو ما این همه برای خدا داریم این کار رو می کنیم. ما یک کلمه بگیم بله ما قبول کردیم شما رو، ما رو میبرند تا سر رو میگذارند. این همه ما خدا، این همه مصیبت، نه مصیبت نه تنها از ذهنشم خطور نمی کنه، نماز شبش را تا جایی که نمیتونه ایستاده بخواند با اون وضعیت نشسته میخواند. به انتخاب خودش خداوند در این عالم گذاشته. ولی زا میفرماید لقضی الامر، اینا یه چیزی میخواهند که از نظر نظام این آفرینش اصلا تناسب نداره، چون حق واضح در اینجا یه ملاکه با اون نورانیت در ملکوتی که دارد در این عالم بیاید، کل تاریکی و باطل و وهم و همه از بین میرند با اون وضعیت درجه وجودی اون ملکوتیش بیاد اینجا که شما ادعا میکنید. اون وقت لقضی الامر ثم لا ينظرون، اون وقت اگر کسی لحظه ای بخواهد انکار بکنه حق رو، دیگه این فرصت ها شما این همه به این مشرکین میدیم، به کفار میدیم، به اهل عناد میدیم، به اهل لج با حق میدیم که شاید امروز، شاید فردا، شاید لحظه دم مرگ توبه کند، برگردد، حجت تمام بشه، اینها دیگه از بین میرند بلا فاصله، اینا هلاک میشوند. و اینا چیزی میخواهند که برخلاف اراده خداست. و بعد خدا میفرماید این نظامی شما اینجوری آفریدین، این نظام یک اراده قطعی خداست که بایستی حق و باطل خلطه بشه و هرکس اون وضعیت درونی خودش رو در روند زندگی خود، در شرایط مختلف زندگی جامعه، باطن خودش رو انتخاب بکنه. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، اگه قرار بر این باشه که ما حرف اونها رو باز قبول بکنیم، یه ملاکه بفرستیم که او بیاد، اصلا خودش پیامبر باشه، بنابر این شد اصلا بالاتر از خواسته اونها، قرار بر این شد خود یک ملاکه بیاد پیامبر خود در این عالم باشد، باز هم او رو به صورت یک مردی در این عالم ممثل می کنیم و به صورت یک مردی می فرستیم به این عالم. چرا؟ للبسنا علیهم ما یلبسون، و حتما این کار رو میکنیم، به صورت مردی میفرستیم چون شبهاتی که نسبت پیامبر ما ایجاد میکنند، سه به خودشون در درون خودشون، سه خودشون به هم دیگر شبه سازی میکنند، مغلطه کاری میکنند، وسوسه بافی میکنند، باز اینها رو در روی اون مرد ما تو این عالم پیاده می کنیم. چون بنای ما بر این عالم اینه که هر کس با انتخاب خودش بایستی راه حق و باطل رو. یک آیه دیگر است که این رو چون یه خورده مفصل از خود قرآن می خوام اینو بخونم. میگه سانه شد اینجا بنویسم. در سوره هجر می‌فرماید خیلی قابل دقت این آیات برایمون بینش می‌دهند. سوره هجر از آیه 6 بله می‌فرماید و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. این چقدر چینه توز بودند، شدت چینه رو بین، مستقیم نام حضرت رو نمیخواد بیاره، حتی به عنوان رسول هم پیامبر هم قبول ندارد. میگه آهای اونی چه ادعا میکنیم ما پیامبر خدا هستیم، تو دیوانه هستی نعوذ بالله. قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر، آهای اونی که ادعا میکنی برای ذکر نازل میشه، اینک لمجنون، البته تو مجنون هستی. این منطق افراد مخالف با حق میفرماید لو ما تأتینا بالملائکه این کنت من صادقین. حتی راست راستی میگم پیامبر خدا هستم، چرا یه ملائکه نمیاد تو رو تایید بکنه؟ ملائکه اینجا باز بحثه، تو اصلا ملائکه رو اگه عامتاً چجور میخوای تشخیص بدید؟ تا اون چینه، تا اون لذاذت، تا اون نفسانیات در برابر حق در تو هست، اصلا ملائکه هم بیاد تو نمیتونی بشناسی که اون ملائکه چیست. چون بهتر از ملائکه چون الان تو رو پیش رو هست دیگه، الان اونی که الان با اون سرکار دارید داره تو رو هدایت میکنه، با اون رحمت، با اون حلم، با اون محبت، با اون دلایل روشن، با اون تجسم عینی نور الهی که ملائکه خدمت گذار اوست، تو وقتی این رو نمیبینی چگونه میخوای حالا یک موجودی ضعیف تر از او بیاد؟ بعد میفرماید خداوند دیگر از ته درون اینها رو باز میکنه، مطلبشون رو، مشکل اصلیشون رو ده. میفرماید ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانو اذن منذرین. بازم بحث قبلی، ما ملائکه نمیفرستیم اگر به حق، اون وقت اگر خود حق آشکارا واضح خالص عریان ظهور میکند و دیگر فرصت برای شما که توبه کنید و مهلت داده بشه یه وقتی به هوش بیاید، اینها دیگه از بین میرد. تا میرسه به این عبارت که خیلی قابل دقته برای ولقد ارسلنا من قبل که فی شیع الاولین و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای حبیب من، قبل از تو هم این گروه های امت های گذشته بودن که وقتی با اونها رسول می آمد نبود مجر این که او رو استهزا می کردند. شیعه می فرمایند که جمع شیعه اون گروهی رو می گویند که در مذهب خودشون، در روش خودشون با هم اتفاق دارند، یه اتفاق محکم و اتحاد خاصی. از این لغت معلوم می شود که اصلا این گروه، این خط، یه خطیست در طول تاریخ که تکرار دارد می شود. این سنتیست برای اونها، یک روشیست در بین اینها به صورت یک اتحاد خاصی. قرآن می فرماید لا یؤمنون بهی و قد خذت سنت الاولین. این یه سنتیست که اصلا اینها از همون اوایل، از همون اولها دیگه براه انداختند. خب بحث ما این نقطه است. ولو فتحنا علیهم با بابا من السماء تظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت افسارنا بل نحن قوم مسحورون. این دیگر تمام خواسته های اهل نفاق، اهل لذ، اهل کفر، اهل عناد در برابر حق رو چه هر بهانه بخوام بتراشن که اگر آنطور نبود اینطور بود ما قبول می کردیم، اگر اینطور شد چون آنطور شد ما قبول می کردیم، چون اینطوری میشه ما دشمنیم، چون چنان میشد فلان میشد. همه اینها رو قرآن در این زادی که تمام کرده فرماد اینها همه بهانه تراشی است. میخوام با این درخواسته های به ظاهر عاقلانه منطقی میخواهند دیگران به شبهه بیندازند، به دنبال قبول حق نیستند. تا لذاذت هست، لذاذت به حق، اصلا امکان ندار این اصلاح بشه. چرا؟ برای اینکه ما اینا نمیگن یه ملائکه بیاد ما قبول میکنیم. ملائکه خب ما از این بالاترش میخوام بکنیم به اونها، یه دری از آسمان به روشون باز بکنیم. حالا بحث این در آسمان ها را قبلا بحث شده که این آسمان اینجوری و این در به اون معنا نیست، که البته یه دری ما به روی اونها باز کنیم. فظلوا فیه یعرجون، اونم نه یه بار برن برگردن به عالم درون ملکوت. فظلوا بارها مستمرن مرتبن دائمن برن عالم آسمان، اجازه بدیم برند توی عالم ملکوت، اونجا دیگه خزینه عالم رو ببینن چه خبره. اینا یه ملاکه نمیخواستند، خب ما خودشون رو ببریم مثلا درون خود اونجا دیگه، اونم نه یه بار دو بار، که بگن اتفاقی بودیم، شانسی بود به قول بعضی ها، نه مرتبن. اون وقت می فرماید لقالو، البته اینها چه می گویند؟ اینما سکرت افسارنا، این آقا چه چشم بند ماهریه، ما رو هیت مرتب چشم بندی می کنه. بل نحن قوم مسحورون، چه جادوگر عجیب و غریبیه، ما را جادو میکنه، سحری میکنه، خیلی ساحر ماهری هست. اینها قبول نمیکنند این نظام آفرینش، برای همین هست ملاحظه این فرمید اویس قرنی از اون فاصله فرسخ از یمن حضرت رو با اون صفای باطنش نورانیت حضرت رو میبیند، آنطور اون خونه خودش اون دیگری میبینی همون یه قیچل انسانی مثل تو، مثل من انسان هستی. بعد از 1500 سال پس این بستگی به انتخاب خود اشخاص دارد که چقدر با حق سنخیت پیدا بکند، تا اینکه با عطر و درخشندگی حق صاحب حق رو بشناسد. بنایش اول بر این باشد که از گناهایش استغفار بکند، از خطاهایش استغفار بکند، بشیند اول خودش رو بازیابی بکند و رضایی رو که گرفتارون هست این انسان از حسادت، از غرور، از خودخواهی، از جاه‌طلبی عقده‌های متفاوت اینها رو بررسی کند، تمیز کند، اون وقت ببینید خود به خود مطلب چی هست. و این نمونه به مناسبت این ایام از خود کلام آقا امام حسین علیه السلام که حق خالص منطبع اراده خدا خلط شده، یک صورتش صورت بشری است و شخص لزوز عمود نمیتواند اون نورانیت رو ببیند. یک طرفش حق خالص که یک انسانهای پاچ میبینن اون حق رو و جذب میشون به اون حق و فدای اون حق میشوند، حضرت به این قوم اینطور خطاب میکند در روز عاشورا به ابن سعد و لشکریانش. خطاباتی داشت البته، یک گوشه از اون اینه، میفرماید یا ویلکم علی ما تقاتلونی، وای بر شما، به چه حسابی، به چه دلیلی مرا به قتل میرسانید؟ علی حق ترکته، های حقی رو من ترک کردم چون انگیزه شما باشد، هم علی سنت غیرتها، یه سنتی از اسلام رو تغییر دادم، هم علی شریعت بدلتها، یک حکمی شریعتی از شر تبدیل کردم. جواب میدن بل نقاتلک بغزن و عنادن من نال عبید، اینا هیچ کدام نیست یا حسین، ما بغض و چینه که پدر تو داریم میخواهیم اون رو انتقام بگیریم. این منطق حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید ولا یوم که یوم الحسین علیه السلام ازدلف الیه سلاسون الف رجل یزعمون انهم من هذه الامه کلون یتقرب الالله عز و جل بدمه و هو بالله یذکرهم فلا یتعذون حتی قتلوه بغیان و ظلمن و عدوانن. هیچ روزی به روز آقا امام حسین علیه السلام نمی رسد که در اون روز 30,000 شخص ازدلفه، ازدلفه می فرمایند چاپلوسانه، شیرینکارانه، طوری هجوم می آوردن به حضرت که نسبت به فرماندهانشون خودشیرینی بکنند، خودشون رو نزدیک نشون بدند. به این صورت به حضرت حمله می آوردند در حالی که خیال هم می کردند که ما امت اسلام هستیم و قربت الالله، شبهه یعنی همین، هم خیال میکند که قربت الالله دارد این کار رو میکند و هم به باطل روشن اینقدر چاپلوسی میکند و در سبقت میگیرد در کشتن به دمهی، به شهادت رساندن اون حضرت. و هو بالله یذکرهم، و در حالی که حضرت به اونها خدا را یادآور می شد، خدا را به اونها توسح می داد، حق را به اونها فلایت تعزون و اینها پند نمی گرفتند تا این که حضرت را بغیاً ظلماً عدواناً به شهادت رساندند. که عبارتی است از باز امتحان این قضیهش، عرایض رو جمع و جور بکنیم که زیاد وقت از زن رو اون وقتی که گروه های از اجنه آمدن به محضر حضرت که کمک بکنن به حضرت، چون معلوم است اجنه اگر دخالت می شدند خب یک قدرت فوق‌العاده‌ای دارن اونها، اون هم گروه های از اون اجنه بیاند در این صحنه وارد بشوند، حضرت خیلی اصرار می شدند، معلوم میشه. بعد حضرت صحبت های بنا می فرماید که فرازی از اون اینه: و اذا اقمت بمکانی فبما ذا یبتلا هذا الخلق المتعوس و بما ذا یختبرون لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حی عن بینت نحن والله اقدر علیهم منکم. حضرت قسم یاد میکنه به خدا که من قدرت و توانایی بر از بین بردن این مرد این لشکر تواناتر از شما هستم، شما خیلی قدرتمندید، به تنهایی یکی از شما میتونه، شاید هم به چشم دیده نشید، نتونه هم دفاع بکنن از خودشون، به راحتی همه رو قلقم بکنید، اما من از شما تواناترم اینها رو از بین ببرم، اما اختیار دست من نیست، اجازه استفاده از این قدرت را ندارم، اراده خدا بر این است که با روال بشری با شرایط عادی نظام طبیعت آفرینش با اونها برخورد بکنم. قانون خدا اینه، امر خدا اینه، اینطور نیست که من دلم میخواد اینجا فرزندان من، ناموس من به این سختی ها بیفتند، اسلام به ظاهر شکست بخوره. منم عاشق این هستم که اسلام همینجا پیروز بشه، حکومت اسلامی از همین ساعت تشکیل بشه. این توانایی هم دارم، اما خدا اجازه نداده از اون قدرت استفاده بکنم. سون اگر بنابراین خدا یه ملاشه میفرسته همه کار حلی میشه دیگه. خدا ارادهش بر این است که این عالم حق و باطل خلطه بشه و من هم حق رو اظهار کنم، حق رو عملا تیگی بکنم، سمبول حق حرکت بکنم، پیروان من نمونه واضح از حق حرکت بکنن، حدثت تمام بشه و انسانها به اختیار خودشان یا حق را انتخاب بکنند یا مرا اگر شهید میکنند این شهادت تکلیف وظیفه مجاهده من هست و نظام طبیعت بشری. ولذا میفرماید فبماذا یبتلا هذا الخلق المتعوس، اگه بنا باشه که من اون قدرت ها رو نشون بدم، این خلق هلاک شده بدبخت با چه چیزی میخوان امتحان بشوند؟ اراده خدا بر این است که همه امتحان بشند. و به مازا یختبرون، با چه چیزی آزمایش بشین مردم؟ لیهلک من هلکم بینتن، من وظیفه اینی که طوری رفتار کنم حدثت تمام بشه به انسانها، راه باز بشه، راه روشن مشخص بشه. وظیفه به اعمال قدرت فوق بشری ندارم، هدایت بشین انسانها تا هلاک بشن کسانی که برایشون بینه قام شد و یحیی من حی ام بینه، اونم که نجات پیدا شد، زنده شد با انتخاب خودش در این امتحان، زنده بشود تا لایق استفاده از اون حیات حقیقی پیدا کند. رضا حضرت فاطمه صغرا سلام الله علیها در خطبه قسمتی از اون اینطور اشاره می فرماید: اینا اهل بیت ابتلان الله تعالی بکم و ابتلاکم بنا، اراده خدا بر این هست که ما اهل بیت را طوری قرار داد که شما را با ما امتحان میکند، ما را هم با شما امتحان میکند. که باز این بحثیست مفصل، توضیح خاصی میخواهد که ازش که میگذاریم. ظاهرم وقت تمام شده باشد. بله تمام شده وقت. بله ما قصد داشتیم که خورده از عزاداری حضرت استفاده کنیم، چون مطلب پرحظ بود، نتونستیم جمع‌بندی بکنیم. انشاءالله رحمان با عرض سلامی که یک 5 دقیقه سرور عزیزمون حضارت کنند، عرض سلامی بفرماین که تا بعد جلسه رو تمام کنیم. بعد ببخشیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء. چیل اگر بی توسلی اولا سلام های زیلی خزان امری فای معاشیت شما است. الهی بحر گربانی به درگاهت سرآوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم. پی ابقای قدگامت به ظهر روز عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم. علی را در غدیر خام نبی بجرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. رهدم میدنم از نام حسین برای این که هم دردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی 3 سال دختر آوردم. دن مظلوم حسین یا وجیهن عند الله شفالنا عند الله. همه دست جمعی عرض سلامی خدمت آقا امام حسین. آقا از بروب سلام ورب سلام المغون اجر یتمش دن حسن اصولسا 69 سلام ورنون شده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی صحاب الحسین یا عبدالله حتا
ایا دعای آقای امام زمانان
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم Amen.